به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. فرود اضطراری هواپیمای مسافربری در زاهدان تعدادی مصدوم بر جای گذاشت. جمعیت ایران از مرز 77 میلیون نفر گذشت. سخنگوی قوه قضاییه میگوید به نفع خاوری است که به ایران بازگردد. به گفته مقام‌های ایرانی در جریان فرود اضطراری یک هواپیمای مسافربری در زاهدان تعدادی از سرنشینان هواپیما مصدوم شدند. ابوالفضل باقرنیا مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایرنا گفت که این هواپیما به شرکت آسمان تعلق داشته و از مشهد به زاهدان بوده است. به گفته وی علت این سانحه باز نشدن چرخهای هواپیما بوده و مسافران به روش خروج اضطراری از هواپیما خارج شدند. حسین درخشان سخنگوی هلال احمر نیز در مصاحبه با خبرگزاری فارس تعداد مصدومین را 9 نفر اعلام کرد. بنا به این گزارش 2 تن از مصدومین زنان باردار بودند. رئیس سازمان ثبت احوال کشور روز شنبه اعلام کرد که جمعیت ایران از مرز 77 میلیون فراتر رفته است. به گزارش ایرنا محمد ناظمی اردکانی ضمن اعلام این خبر گفت اکنون جمعیت ایران در یک پنجره طلایی قرار دارد و این جمعیت آماده اشتغال، کار و فعالیت‌های توسعه است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در میانه سال 92 به تندی از سیاست‌های کنترل جمعیت انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نیز بارها اعلام کرد که ایران ظرفیت جمعیت 150 میلیون نفری را دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز شنبه گفت هنوز اگر محمود رضا خاوری خود داوطلبانه به ایران برگردد به نفع این متهم پرونده اختلاس است. آقای محسنی اژه‌ای در این حال تاکید کرد که اگر آقای خاوری به ایران بازگردد قطعا محاکمه خواهد شد. محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران است که در پاییز سال 90 و همزمان با رسوایی مالی موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی به کانادا مهاجرت کرد. قوه قضاییه ایران در تلاش است تا با کمک پلیس اینترپل او را به ایران بازگرداند و محاکمه کند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین تاکید کرد که در جریان پرونده فساد مالی در ستاد سوخت تاکنون 3 نفر بازداشت شدند. یکی از این بازداشت شدگان سرتیپ محمد رویانیان مدیر عامل سابق باشگاه فوتبال پرسپولیس است. یکی از مقام‌های سازمان محیط زیست روز شنبه گفت که میزان ماده بنزن در بنزین تولید شده در داخل کشور بین 2-10% بالاتر از استاندارد جهانی یورو 4 است. به گزارش ایرنا، سعید متصدی معاون انسانی سازمان محیط زیست همچنین گفت که بر اساس اسناد آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان که به سازمان جهانی بهداشت وابسته است، بنزن به طور قطع سرطان زاست. همزمان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفت که بنزین و گازوئیل پاک از سال آینده در سراسر کشور توزیع خواهد شد. مقام‌های آمریکایی روز جمعه اعلام کردند که چاک هیگل وزیر دفاع این کشور در روز دوشنبه سفر دوره‌ای‌اش را به عربستان سعودی، اردن و اسرائیل آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های آمریکایی انتظار می‌رود محور مذاکرات آقای هیگل بر برنامه اتمی ایران و جنگ داخلی در سوریه متمرکز شود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که سفر این هفته وزیر دفاع آمریکا به خاورمیانه سومین سفر او به این منطقه در یک سال گذشته است و در چارچوب استراتژی منطقه‌ای آمریکا صورت می‌گیرد. به گفته جان کربی این سفر بخشی از تلاش‌های آمریکا برای همکاری با همپیمانان و شرکای خود در منطقه است تا از طریق این تلاش‌ها در زمینه حل و فصل چالش‌های مشترک امنیتی به هماهنگی بیشتری با آنها دست یابد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آمریکایی تلاش کردند تا به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی در مورد توافقنامه اتمی ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 اطمینان خاطر دهند. این توافقنامه در آذر سال گذشته حاصل شد و تهران تعهد کرد تا فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند و اعضای گروه 5 به علاوه 1 نیز پذیرفتند از شدت تحریم‌ها علیه ایران بکاهند. در حال حاضر مذاکرات بین طرفین برای اجرایی شدن این توافقنامه ادامه دارد. از حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه درباره تلاش آمریکا برای دادن اطمینان خاطر به کشورهای عربی خلیج فارس می‌پرسم.
عربستان از توافقنامه‌ای که بین ایران و کشورهای غربی بر سر برنامه اتمی پیش آمد خیلی نگران بود، نگران این بود که آمریکا اجازه بده به ایران علارغم اینکه مشکلات موجود بر سر راه برنامه اتمی برداشته بشه همچنان در منطقه نفوذ خودش و دخالت‌های خودش رو داشته باشه. من معتقدم که الان وزیر دفاع آمریکا میخواد بگه که همچین چیزی وجود نداره، منتها اون چه که خیلی واضحه این که کشورهای عربی خلیج فارس استراتژی آمریکا رو برای مسائل دفاعی و امنیتی پذیرفتن، بخصوص بعد از برکناری بندر بن سلطان و بعد از رفع اختلافات میان عربستان و قطر، و این به این معناست که آقای گگل سیاست خودش رو بر دور شدن از هر گونه نزاع یا جنگ منطقه‌ای بنا کرده و من معتقدم کشورهای منطقه تعامل نرم با ایران رو به شکلی پذیرفتن.
خبرگزاری فرانسه همچنین اشاره کرد که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از مخالفت آمریکا با تسلیح شورشیان سوری توسط این کشورها ناراضی هستند. در همین حال به گزارش سایت وزارت دفاع آمریکا، چاک ایگل با وزیران دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جده در عربستان سعودی دیدار خواهد کرد. به گفته سخنگوی پنتاگون، وزیر دفاع آمریکا تشکیل این جلسه را در دیدار دسامبر سال گذشته خود از خاورمیانه مطرح کرده بود. این نخستین نشست مشترک وزیران دفاع آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس از سال 2008 میلادی تاکنون است. به نوشته سایت وزارت دفاع آمریکا، برگزاری این نشست فرصت مناسبی را در اختیار این کشور قرار خواهد داد تا همکاری‌ها با کشورهای این منطقه در مقابله با چالش‌های مربوط به ایران، سوریه، مصر و عراق را گسترش دهد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، سخنگوی پنتاگون اشاره کرد که موضوع هماهنگی بیشتر در زمینه دفاع هوایی و موشکی، امنیت دریایی و دفاع سایبری از محورهای جلسه جده خواهد بود. بر اساس این گزارش، چاک ایگل پس از عربستان سعودی به اردن می رود تا با وزیر دفاع آن کشور درباره جنگ داخلی در سوریه گفتگو کند. سایت وزارت دفاع آمریکا در این مورد نوشت که چاک ایگل بر تعهد واشنگتن در دفاع از اردن تاکید خواهد کرد. اسرائیل آخرین مقصد وزیر دفاع آمریکا در سفر دوره‌ای‌اش به خاورمیانه خواهد بود. پیش از او سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا در سفر به اسرائیل به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور اطمینان داده بود که واشنگتن همچنان متحد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ایست. میر جاودانفر استاد دانشگاه در اسرائیل در این باره میگوید
به نظر میاد که مذاکرات بین ایران و آمریکا راجع به برنامه هسته‌ای ایران داره به یک مرحله جدید و حساسی میرسه. به خاطر این دلیل آمریکایی‌ها دارن این نکته رو دوباره تکرار میکنن، چون بعضی هستن در اسرائیل که نگران هستن که اگر دولت آمریکا با دولت ایران به یک توافقی برسه، شاید این توافق توانایی دولت ایران برای تولید اسلحه رو در آینده حفظ بکنه.
وزیر دفاع آمریکا قرار است با رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل گفتگو کند. به گفته سخنگوی پنتاگون، چاک ایگل درباره برنامه‌های مربوط به تقویت سیستم دفاع موشکی اسرائیل نیز با مقام‌های آن کشور مذاکره خواهد کرد.
و ما در ادامه بشنوید پیام‌های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
می‌خواستم به دولت آمریکا بگم که دست از سر ایران برداره، اینقدر ایرانو تحریم نکنه، اینقدر رو اعصاب ملت ایران راه نره. اسرائیل بزرگترین زرادخانه هسته‌ای دنیا را داره، چرا اونا را تحریم نمی کنه؟ آیا از اونا می ترسه؟ فقط تیر داده به ایران.
می خواستم به اینهایی که دلواپس انرژی هسته‌ای بودن بگم، شما نمی خواهد که دلواپس باشید. تیم هسته‌ای خودش بلد از کار خود را انجام دهد. شما دلواپس گرسنگی مردم بدبخت باش. شما دلواپس دزدی‌های مسئولین باشین. دلواپس آنهایی باش که از نداری سر گرسنه به بالین می‌گذارند. احمد از سلفچگان.
خواستم به این دلواپسا بگم کاش یه خورده هم به فکر این جوانایی بودین که به ورطه اعتیاد و نابودی میافتن بودین. با تشکر، کوروش هستم از جهرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خبرگزاری فرانسه در گزارش روز جمعه خود از تهران می نویسد چشمانداز امضای یک موافقت نامه دائمی بر سر پرونده هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5 و علاوه 1 می تواند منافع اقتصادی چین را در ایران به خطر بیندازد. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی درباره آینده روابط اقتصادی ایران و چین توضیح می دهد. فریدون خاوند:
از لحاظ رسمی چین در گروه 5 به علاوه 1 که طرف گفتگوی ایران بر سر پرونده هسته‌ای است عضویت داره، ولی کیست که ندونه طرف اصلی ایران در این گفتگوها غرب و به خصوص آمریکا است و تردیدی نیست اگر این گفتگوها به یک توافق نهایی منجر بشه پیامدهای اقتصادی اون بسیار بسیار مهم خواهد بود. در واقع از 35 سال پیش به این طرف پا به پای شدت گرفتن تنش در روابط جمهوری اسلامی با غرب، روابط اقتصادی بین المللی ایران به طرف آسیا و به خصوص چین متمایل شده. چینی ها با استفاده از عدم حضور شرکت های غربی به شریک اول اقتصادی جمهوری اسلامی بدل شدند و حجم روابطشون با ایران به 45 میلیارد دلار رسید در سال، که البته سال گذشته به دلیل دشواری‌های موجود بر سر صدور نفت ایران و همینطور جا به جای پول این مبادلات کاهش پیدا کرد به 37 میلیارد دلار. همین پارسال چین 18 میلیارد دلار کالا از مبادی رسمی به ایران صادر کرد، چند میلیارد دلار هم به صورت قاچاق. طبعا پکن میترسه که در صورت توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای این بازار رو تو اندازه‌ای از دست بده.
خبرگزاری فرانسه در گزارش روز جمعه خودش از تهران همچنین می‌نویسه که دولت جمهوری اسلامی از چگونگی همکاری چینی‌ها با ایران در زمینه نفت ابراز نارضایتی کرده. آقای خاوند، دلایل این نارضایتی چی هست و تا چه سطحی هست؟
CNPC قول نفتی چین قراردادهای خیلی مهمی امضا کرده بود با ایران برای گسترش فاز 11 پارس جنوبی و میدان نفتی آزادگان جنوبی. دولت جمهوری اسلامی بارها از وقت کشی این شرکت در این دو میدان انتقاد کرد و بالاخره اونها رو کنار گذاشت، هم از پارس جنوبی و هم از میدان آزادگان جنوبی. ساینوپک، دیگر قول نفتی چین، هم به خاطر تعللهاش در توسعه میدان یادآوران بارها مورد انتقاد قرار گرفته. حالا چینی ها طبعا نگران اون هستند که قولهای نفتی غرب جای اونها رو بگیرن.
اون وقت در صورت رفع احتمالی تنش بین ایران و غرب در آینده چه نقشی در اقتصاد ایران برای چین پیش بینی میشه آقای خاوند؟
چین یک قدرت اقتصادی اوجگیرنده است و طبعا جایگاه مهمی خواهد داشت در آینده اقتصادی ایران. منتها اگر ایران روابط متنوعی داشته باشه با دنیا، اون وقت در برابر چین قدرت چانه‌زنی خواهد داشت و دیگه مجبور نخواهد بود به این کشور باج بده.
گفتگوی میرعلی حسینی بود با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز شنبه گفت که برخلاف گفته سخنگوی دولت هیچ کمیته‌ای برای تحقیق درباره حوادث اخیر زندان اوین تشکیل نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای پور محمدی با تکذیب موضوع ریاست خود در کمیته پیگیری رخدادهای اخیر زندان اوین گفت چون این کمیته‌ای به این معنایی که میگویید نبود است. وی در این حال افزود که مقامات قضایی زندان اوین باید درباره وقایع این زندان پاسخ روشن بدهند. زندانیان بند 350 زندان اوین میگویند که در اواخر فروردین ماه زندانبانان به این بند هجوم بردند و برخی زندانیان را کتک زدند. این موضوع با اعتصاب غذای گروهی از زندانیان و شکایت خانوادی زندانیان همراه شد. مدیر بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری مهر گفت که فروش نفت و محصولات گازی به دو شرکت اروپایی متوقف شده است. به گفته محسن قمصری دو شرکت اینی از ایتالیا و استاد اویل هیدروی نروژ مجوز لازم از اتحادیه اروپا را برای خرید نفت و گاز از ایران در اختیار ندارند. هر دو این شرکت ها در سالهای اخیر موفق شده بودند به رغم تحریم های اتحادیه اروپا در چارچوب قراردادهای بی متقابل همکاری تجاریشان را با ایران ادامه دهند. آقای قمصری گفت که هر دو شرکت در تلاشند تا مجوزهای جدید را برای ادامه معامله با ایران دریافت کنند. و وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد دو تن از کارکنان سفارت آمریکا در صنعا پایتخت یمن دو شهروند مسلح را که قصد داشتند آنها را بروبایند به ضرب گلوله کشتند. 16:14 به وقت تهران رو پشت سر می‌گذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان به ادامه خبرها از رادیو فردا توجه بفرمایید.